أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث در این بود که آیا حداد شرط در صحت عده هست یا شرط در صحت عده نیست. از ابوالصلاح حلبی و سید فاخر نقل شده بود که اینها حداد رو شرط در صحت عده می دانستند، به طوری که اگر حداد رعایت نشه میگن باید عده رو از سر بگیره. به خاطر اینکه امتثال حاصل نشده، سید فرمودند که امر به حداد امتثال نشده باشه، این مضر به این نیست که امر به عده امتثال نشده باشه، امتثال شده باشه، امر به عده امتثال شده، چون ما دلیلی نداریم که امر به عده مشروط به حداد باشه به مقتضای عقل، بلکه ذکر از ادله این مطلب رو اقتضا میکنه. مرحوم صاحب جواهر متمایل شدن به فرمایش این دو بزرگوار یه سری استدلال هایی کرده بودن که مرحوم سید این استدلال ها رو پاسخ داده بودن. من جمله از این استدلالات این بود که قاعدت و وجوب شیء فی الشیء، مرحوم سید اصلا متعرض این قاعده نشده بودن در مقام پاسخ به استدلالات، به این پاسخ نپرداخته بودن، در حالی که شاید مهمترین استدلال مرحوم صاحب جواهر همین استدلال باشه. توضیح این استدلال اینه که اگر فرض کنید گفتن لا تصله، یه مطلب آیون دارن، میگن اگر در مورد مثلا نماز گفتن صل فی ثوب طاهر، امر شد به یک عبادتی با یک خصوصیاتی، صل فی ثوب طاهر، این ظاهرش اینه که ثوب طاهر شرط صحت اون عبادت هست. یا اگر نهی کردیم از یک عبادتی در یک شرایط خاصی، لا تصل فی وبر مالای اکل لحمه، آقایون میگن ظاهر این نهی این هست که ارشاد به مانعیت وبر مالای اکل لحمه در صلات هست. همچنین اگر در این مطلب اختصاصی هم نداره به عبادات، در غیر عبادت هم مطلب همینجور هست. اگر گفتند مثلا اوج چیز مثلا اقرا صيغه النكاح بالعربيه یا حتی تعبیر وجبه هم به کار بردن، وجبه صيغه چیز بالعربيه صيغه النكاح. این ظاهرش این هست که در مقام ارشاد به شرطیت، یعنی شرط صيغه نکاح باید عربیت باشه، یا لا تبع ما لیس عندک هم میگن این ارشاد به این هست که بیعی که اون شیئی که ملک انسان نباشه این معاملش صحیح نیست و باطل هست. بنابراین در ما نحن فیه هم که نه امر به عده گفته شده که در ایام عده هداد شما انجام بدید. بنابراین ارشاد به این هست که امر به عده مشروط به هداد هست. بنابراین شما اگر هداد را انجام ندهید امر به عده را امتثال نکردید. این اصل تقریب این مطلب هست. خب در پاسخ این مطلب ابتداعا ممکنه اینجوری ما بگیم که ما یه دلیلی نداریم گفته باشه که مثلا اون دلیلی که ما داریم فقط گفته که در ایام عده هداد به خرج بدید. این فرق داره با اینکه متعلق امر و نهی خود اون عده مثلا باشه. ولی حالا اینجوری مثلا بخوایم بحث رو پاسخ بدیم، ولی من بعد در مقام پاسخ از یک زاویه دیگه میخوام بحث رو دنبال کنم. حالا اصل این مطلب که آیا در اینجور موارد امر به چیزهایی که میتونه جزء باشه یا میتونه شرط باشه اینها حتما ارشاد به جزئیت و شرطیت یا نهیه از یه چیزی که میتونه مانع باشه ارشاد به مانعیت هست در عبادت یا در معامله، این مطلب درست هست و درست نیست؟ خودمون یه بحثی داره که من وارد اون بحث نمیخوام بشم. فرض کنیم که این مطلب درست باشه، این مطلبی که آقایون دارن حاجبا مطلب را ناتمام میدونستن، میگفتن به طور کلی نمیتونیم به نحوه آم قضیه رو به این نحوه دانیم. حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم، ولی بحث من این هست که آیا در ما نحن فیه ما میتوانیم اون قاعده رو پیاده کنیم یا نمیتوانیم اون قاعده رو پیاده کنیم. ببینید این که دستور به عده داده شده، این که بعد از وفات دستور داده شده 4 ماه و 10 روز زن عده نگه داره، دستور عده یعنی چی؟ دستور عده از اینجا، دستور عده یعنی در این ایام اگر ازدواج صورت بگیره ازدواج باطله. اصلا یک واجب تکلیفی یا واجب وضعی به اون نحوی که در مورد بیع و در مورد مثلا عبادات هست به اون شکل نیست. امر به عده یعنی ارشاد به این هست که در ایام عده ازدواج باطله. خب حالا اگر شخصی هداد رو رعایت نکرد زن اصلا معتده نیست، یعنی ازدواج اگر کرد ازدواجش صحیحه، اینجور که نیست که زن در 4 ماه و 10 روز معتده هست، اعتداد کرده است، یعنی اون حرمت ازدواج معتده، ادله حرمت ازدواج معتده این زنی رو که هداد رو رعایت نکرده اون رو شامل بشه. بی تردید هیچ کسی نمیخواد بگه که در این ایام اگر ازدواج کنه ازدواجش صحیحه، اون که کسی نمیگه. پس بنابراین معنای مطلب این هست که در این ایام شخص معتد است. خب ادله که میگه که وقتی ایام عده چهار، ادله که میگه عده زن چهار ماه و ده روز اطلاعش اختزا میکنه که بیشتر از چهار ماه و ده روز نباشه، و اطلاق ادله که میگه فعضا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف، اختزا میکنه که بعد از انقضاء عده این عده منقضی شده باشه دیگه. این که صاحب جواهر میفرماید که لا اقل من، یه عبارتی مرحوم سید نقل کرده بودن از صاحب جواهر که اینجا توی عبارت عروه غلط شاقی هم هست، اینجا عبارت این بود لا اقل من الشک که بعد انقضاء العده بدونه، این بعد محرف فیه جواهر، لا اقل من الشک که انقضاء العده بدونه. چرا ما شک داشته باشیم در اینکه عده منقضی میشه؟ اطلاق ادله ای که زن رو چهار ماه ده روز برش عده قرار داده اختضا میکنه که عده زن چهار ماه ده روز باشه، بیشتر از چهار ماه ده روز هم عدهش نباشه. اینه که عرض کنم خدمت شما، اصلا امر به عده تعبیری که مرحوم سید تعبیر کرده بودم که فیه ان عدم انتفال الامر بالهلال لا یضر انتفال الامر بالعده، بعدم عدم شرطیتهی فیها، مثلا امر به عده یک تکلیف به اون معنا نیست. امر به عده ارشاد به این هست که در ایام عده ازدواج زن باطل است. فرمال تکلیفی هم به فرمال تکلیفی هم کار نداره، بطلانه ازدواج زن معتده این معنای ازدواج، این دیگه بعد امتصال عدم امتصال نداره، چهار ماه و ده روز این معتده است. و این بنابراین وجهی نداره که ما در معتد بودنش شرط بدانیم. قطعا در معتد بودن هدایت شرط نیست، و وقتی در معتد بودن شرط نیست، ادله‌ای که میگه که هدایت عده چهار ماه و ده روزه اطلاقش اقتضا میکنه که بعد از چهار ماه و ده روز عده سفری شده باشه، بیشتر از این عده نباشه. خب مرحوم سید اینها اصلا بحث رو کردن، یک امر تکلیفی هست امر به عده، بنابراین شرط اصل این هست که در این امر تکلیفی هدایت شرط نباشه، یه همچی اصلی رو در اینجا قرار دادن، یه همچی اصلی هم اینجا به اون معنا ما عرض نداریم. اطلاق ادله اختضا میکنه که در ادله عده، عده که چهار ماه ده روز گفته شده چهار ماه ده روز باشه، بیشتر چهار ماه ده روز نباشه. این اصل شاید همین اطلاق چیزی که ما اینجا میتونیم بگیم، اطلاق ادله اشتراط ادله عده اختضا میکنه عده چهار ماه ده روز باشه. ما دلیلی نداریم که بیش از این، بیش از چهار ماه ده روز عده باشه. خب آقای امی بحث رو، یه بحثی در مورد همین اصلی که ایشون اینجا مطرح کردن دارن، بعد نیست اشاره به کلام ایشون هم بکنم. ایشون میگه لا وجه للالتزام بالشرطیه ولا عمده اطلاق و دلیل الاعتداد. اطلاق و دلیل الاعتداد یعنی این که دلیلی که گفته که عده زن 4 ماه و 10 روزه اقتضا میکنه هر 4 ماه و 10 روزی که باشه این 4 ماه و 10 روز عده حساب بشه. عرض کردم بحث تنها اطلاق به اون معنا نیست. ما یقین داریم که شاید 4 ماه و 10 روز حتما زن معتده است. اطلاق رو به این معنا دلیل عده اقتضا می کند تمام این 4 ماه و 10 روز بیشتر نباشه. این حالا تعبیر اطلاق تعبیر بکنیم، تعبیر دیگه تعبیر بکنیم، ادله اعتداد اقتضا میکنه در همه موارد دیدن 4 ماه 10 روز باشه، بیشتر 4 ماه 10 روز عده وفات نباشه. بله. خب یه نکته هم این هم که در روایات ما هست که شارع مقدس هداد رو یعنی اول عده این 4 ماه 10 روز رو از زمان بلوغ خبر قرار داده به اعتبار این هست که در واقع شارع مقدس میخواسته است که یک زمانی ازدواج نکردن زن به خاطر این باشه که ازدواج نکردن زن مستند باشه به اینکه خودش رو بیشوهر فرض میکنه. یعنی خب در 4 ماه و 10 روز بعد از بلوغ زن اینجا زن ازدواج نمیکنه و این ازدواج نکردنش به خاطر شارع مقدس اینجا حرام قرار داده، یعنی باطل قرار داده و این بطلان خود بطلان ازدواج یک نوع احترامی برای شوهر هست. یعنی شارع مقدس میخواد در یک زمان خاصی به شوهر احترام گذاشته شده باشه. احترام شوهر به دو تا امر هست. یک احترام این هست که ازدواج کردن در این ایام رو باطل قرار داده باشه، قبل از بلوغ خبر ازدواج کردن باطل بودنش به خاطر این بوده که انه هنوز معلوم نبوده که شوهرش از دنیا رفته، به عنوان مرگ شوهر احترام وفات شوهر بطلان نبوده. بطلان ازدواج با شخص دیگر به احترام مرگ شوهر، یعنی در واقع شارع مقدس دو امر رو شارع مقدس دو تا موضوع رو برای زن واجب کرده، یعنی دو تا حکم رو در حق زن جاری کرده که این جریان این دو حکم شارع میخواسته در یک زمان واحد افراد توجه به این شوهر داشته باشن، حرمت شوهر رعایت بشه و اون هم در ایام هداد، در ایامی که زن هداد رو میخواد رعایت کنه، هم هداد رو رعایت کنه هم شوهر نکنه. این دوتا حکم معلول یک جهت واحد هستن. شارع برای اینکه در یک زمان واحد هر دوی این احترامات رو رعایت کرده باشه در این ایام حرمت ازدواج مستند به مرگ رو قرار داده، مستند به مرگ شوهر و به احترام شوهر. در همین ایام هم وجوب هداد رو به عهده زن گذاشته. این دوتا معلول یک جهت هستن، معلول احترام شوهر هستن، ولی این که اینا به همدیگه وابسته باشن به طوری که وابستگی به این معنی اون که حتما به هم وابسته نیستن، ما میدانیم این دوتا به همدیگه وابسته نیستن، یعنی حالا چه هداد رو رعایت بکنه چه هداد رو رعایت نکنه حرمت ازدواج وجود داره. این بنابراین دوتا به هم دیگه ارتباط ندارن. اونی که هست بعد از تمام شدن این ایام شارع اجازه داده که ازدواج کنه شخص. این که اجازه ازدواج بعد از ایام عده متوقف بر هداد باشی دلیل میخواد اطلاق عدله اقتضا میکنه که یه همچی شرطی نباشه. بنابراین نظر میرسه که هیچ وجه خاصی برای اینکه ما بگیم هداد شرط در صحت عده تعبیر نکنیم. در واقع باید بگیم که هداد شرط در انقضای عده نیست. دلیل نداریم که عده بیش از 4 ماه 10 روز باشه. شرط در جواز ازدواج بعد از انقضای عده هم نیست. این در شرط در هیچ کدوم از اینها نیست. برابر این مطلبی که مرحوم اسدی اینا دارن صحیح هست. اصالت عدم الاشتراط و این هایی هم که اینجا ما میخواییم بگیم باید اینجوری توضیح بدیم که در اصل یعنی ما دلیل نداریم که در عده بیش از 4 ماه و 10 روز شخص حرام باشه برش، یعنی حرمت ازدواج بعد از 4 ماه و 10 روز ما در واقع مرحوم آقای قومی تعبیرشون این هست که و اما تقریب و استدلال و اصالت عدم الاشتراک که یه امکنم یر دفی و ان شک فی جواز نکاح مرجعه الى شک فی تحقق زوجیه و عدمه و مقتضی اصل عدم تحقق خواه و اصالت و عدم الاشتراک مضافاً الى ان مقتضی الاصل عدم الاطلاق چیز و مقتضی الاصل عدم تحققها و اصالت عدم الاشتراط لا تختلف فيها الا على النحو الاصل المثبت که ایشون میگه اینکه ما بگیم اصل این هست که در تحقق زوجیت شرط نباشه این ازش اقتضای صحت نمی کنه مگر به نحو مثبت، یعنی بگیم قبل از این که این صیغه خونده باشه در جعل زوجیت شرط گذشتن ایام عده با مراعات هداد شرط نبوده است. نمیدانیم بعضی شارع مقدس این رو شرط کرده است و شرط نکرده و اصل این هست که شرط نکرده باشد. خب این شرط اصل این هست که شارع شرط نکرده باشد، این لازمش این هست که حکم به صحت بدون شرط کرده باشه. این اینو به عنوان اصل مثبت قرار دادن. ولی اکثر از دینی که اثرات عدم اشتراک به این نحو این اصل عدم ازلی هست، اصل عدم ازلی اصلا عرفی نیست. ما اصل عدم اشتراک رو اصلا ما نمیدانیم. اون موقعی که این جعل زوجیت رو شارع کرده، با شرط جعل کرده یا بدون شرط جعل کرده؟ این که قبل از این که جعل تحقق پیدا کند اشتراکی نبوده است، این به نحو استثناء و عدم ازلیه. و استثناء و عدم ازلی اصلش به نظر میرسه که عرفی نیست و مشکل بحث مستقیت فقط نیست، اصلا یه همچه اصلی ذاتا جاری نیست. بعد ایشون میگه مضافن الا عدم مختزل اصل عدم اطلاق. این عدم اطلاقی هم که اینجا مختزل اصل ایشون میداند، نه اصل نه اطلاق رو اختزا میکند نه عدم اطلاق، چون این جعل عدم اطلاق در جعل مطرح هست. این جعل قبل از اینکه تحقق پیدا کند نه به وصف اطلاق متصف بوده است نه به وصف عدم اطلاق. اطلاق و عدم اطلاق اینها وصف جعل هستند. بعد از اینکه جعل زوجیت می شود اطلاق و عدم اطلاق مطرح می شود. بنابراین اینکه مضاف الی و مستقل از عدم اطلاق این مطلب صحیح نیست. پس بنابراین وقتی ما در مورد جعل نمی توانیم کیفیت جعل رو روشن کنیم، این مطلب درسته. نمی دونیم زوجیت باید نسبت به مجعول بحث بکنیم، آیا زوجیتی اینجا تحقق پیدا کرده است یا زوجیتی تحقق پیدا نکرده است. اصل عدم تحقق زوجیته. البته مرحوم صاحب جواهر به یه بیان دیگه‌ای اینجا بحث رو دنبال کردن، شاید اون بیان مرحوم صاحب جواهر روشن‌تر باشه. ایشون میگن در واقع ما اگر اصل این هست که عده سپری نشده باشد، ما نمیدانیم که عده منقضی شده است، چون استصحاب بقای عده، استصحاب بقای عده حاکم این اصل عدم تحقق زوجیت هست. این صاحب جواهر در واقع استصحاب عدم انقضاء عده کرده، اون این مورد روشن‌تر از اصل عدم تحقق زوجیت هست. شکل از جواز نکاح و عدم جواز نکاح ناشی از این هست که ما شک داریم در این که عده منقضی شده است یا عده منقضی نشده است. اصل بقا عده است. عرض کردیم اطلاق عدله عده اقتضا میکند که عده بیش از 4-9 روز نباشه و با 4-9 روز سفری شده باشه دیگه. اصل میخواییم اجرا کنیم، اینجا جای اجرای اصل نیست با توجه به اطلاق عدلهی که گفته زن 4-10 روز باید عده نگه داره و بعد از 4-10 روز میتواند ازدواج کنه. خب دیگه این بحث تمام بحث خاصی نداشت. خب میریم مسئله بعدی. لا حداد علی المطلبه رجعیتن کانت او بائنتن بلا اشکال ولا خلاف للاصل و عدم الدلیل، بل چون اصل براءت و عدم الدلیل دیگه عدم الدلیل شاید چون عدم دلیل هست بنابراین اصل رو میتوانیم جاری کنیم. عدم دلیل خودش یک چیز خاصی نیست. یعنی وقتی دلیل نداریم برای اینکه بر متعلق هداد واجبه، اصل عدم فطره. این دوتا رو با هم دیگه شاید یکی در نظر بگیریم، بلکه دلیل داریم برای اینکه لازم نیست. بل و خبر از رابع نبی جعفر علیه السلام ادت المتوفا عنها زوجها آخر العجلین لن علیها ان تهد اربعت اشهر و اشرا ولیس علیها فی الطلاق ان تهد. چون خبر ضراره تعبیر کرده تو روایت تو سندش مصد بکر هست که ما اون رو صده میدونیم، و اگر هم واقفی باشه راویش که علی ابن حکم هست، علی ابن حکم قبل از وقت از مصد بکر عقص کرده. حالا عقص واقفی بودنش اگر صحیح هم باشه، این خبر صحیح هست. سیدی دوران نبی جعفر ادت المتوفان ها دو جا این که لیت علیه و فتلاقه انتوله. و خبر غرولتان علی ابن جعفر این که بازم خبر غرولتان تعبیر کرده، اگر مراد از این خبر ضعف سندش باشه، عبدالله ابن حسن تو سندش هست. این عبدالله ابن حسن تو طریق نبی علی ابن جعفر، تو طریق روایت های قربل اسناد و علی ابن جعفر هست. یه بحث کلی عرض بکنم، اونی که روایت های علی ابن جعفر در قربل اسناد، این روایت ها رو این علی ابن جعفر عبدالله ابن حسن توصیق صریح نداره. حاج آقا می فرمودن که یا کتاب علی ابن جعفر یک کتاب مشهوری بوده است و ذکر عبدالله ابن حسن فقط به جهت علو اسناد بوده، تشجمه تشریفاتی داشته. اگر این باشه عبدالله ابن حسن در صحت سند دخالت نداره، روایت معتبره. بده نمیشه عبدالله ابن حسن رو توصیف کرد، ولی این ذکر عبدالله ابن حسن جنبه تشریفاتی داشته. یا اینکه نه، عبدالله ابن جعفر همیری کتاب علی ابن جعفر براش از طریق همین عبدالله ابن حسن ثابت شده، اعتمادش برای اثبات این نسخه علی ابن کتاب علی ابن جعفر به عبدالله ابن حسن بوده. اگر چنین باشه خود همین دلیل بر توصیق عبدالله ابن حسن هست و وثاقتش رو اثبات میکنه. این بنابراین علی تقدیر این روایت‌های علی ابن جعفر در قرول اسناد تصحیح میشه، ولو نتونیم خود عبدالله ابن حسن رو توصیق کنیم. من تصور میکنم که حتی در موارد قرول اسناد هم نمی رفتن از یک شخص غیر سره اخص حدیث بکنن. اخص حدیث حتی در موارد قربل اسناد هم به هر حال در سندهای تشریفاتی هم یک کسی که معلوم نباشه و ازش چیه، یه ظاهر حالش خوب نباشه بخوان از او اخص کنند و این خانه، لااقل اون کسی که میرفتن ازش عقص حدیث ولو به جهت قرول اسناد کنن، ظاهر حالش خوب بوده و این ظاهر حالش که خوب باشه عدالتش رو میشه اثبات کرد. ضبط راوی رو هم اصل در رواد ضبط هست، اصل اغلایی بر ضبط و اصالت و ضبط اغلایی اختزار ضابط بودن راوی میکنه. فکر میکنم بشه عبدالله ابن حسن رو با اکثار روایت عبدالله ابن جعفر همیری توصیف کرد، ولو این اکثار روایت به جهت علو اسناد باشه. این حالا اجمال این بحث. خب یه حالا بقیه این بحث رو فردا انشاءالله خواهیم کنیم. و صلی الله علیه و سیده و نبیه و محمد و علیه و سیده.